بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
گذشته ما چهار تا نگرش رو در رابطه با سیاست بحث میکنم خدمتتون عرض کردم. امروز توفیق الهی دوست که موضوع رو خدمتتون عرض میکنم، اینه مقدمات بحث وارد بحث همش نمیشه. بحث اولمون امروز پیرامون تاریخچه علم سیاست. تاریخچه هر علمی تقریبا شناسنامه یک علم و نشان دهنده جایگاه و شخصیت یک علم. معمولا اگه دانشجوی یک رشته به سابقه تاریخی و به از کنم که گذشته یک رشته علمی آشنایی نداشته باشن، کمتر میتونن به مجموعی مطالب یک رشته واقف بشن. شما یه شخصیت رو اگه بالبداهه در یک جلسه پیرامون خصوصیات فکریش، روانیش، عقیدتیش، خانوادگیش هرچی توضیح بدن براتون مفهوم نمیشه، اما اگر یه شمعی از تاریخ زندگیشو بدونید کل شخصیت براتون جا میفته. بنابراین سعی میشه که امروز انشاءالله مختصری از تاریخچه علم سیاست رو خدمتون بگیم که برادرها با این نگرش بتونن به کل علم سیاست یک آشنایی کلی پیدا کنن. سیاست مثل فلسفه و مثل معارف مذهبی از پدیده هایی است که از قدیم ترین ایامی که فعلا آثار مکتوب داریم مورد بحث و بررسی قرار گرفته. شما در تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق آثار قدیمی ما ملاحظه میکنید آثار فلسفی دارید، آثار اعتقادی دارید، نیم جمله آثار سیاسی. شاید پدیده‌های نوعی مثل روانشناسی یا جامعه شناسی به مفهوم امروزش اونچنون در اثرات یعنی در نوشته‌های دوران باستان به چشم نخوره بابا، اما در قالب آثار گذشته سه تا مسئله مشهوده بدون استثنا تقریبا: یکی سیاست، یکی معارف مذهبی اعتقادات، یکی فلسفه. بنابراین ما آثاری که داریم در قدیمترین آثارمون بحث سیاسی هست. البته در هیچ یک از این آثاری که ما داریم یک نگرش از این چهار نگرش نیست. یعنی شما، من دفعه قبل هم عرض کردم امکان داره که یک بحث همراه با چارنگرش مطرح بشه، بحث از سیاست باشه چارنگرش توش باشه، بحث از سیاست باشه دو نگرش درش باشه، بحث از سیاست باشه یک نگرش درش باشه. اما بحث از سیاست در قدیمترین آثار ما هست. معمولا آثار مربوط به سیاست یا اصلا آثاری که ما موجود داریم به یونان باستان برمیگرده. ما به آثار قبل از یونان باستان کمتر دسترسی داریم و یا بهتر بگیم اصلا دسترسی نداریم. ما پیرامون تمدن مصر که قبل از تمدن یونان بود آثار زیادی نداریم و شاید هم بگیم آثاری نداریم مثلا در سیاست. ما پیرامون تمدن هند که قبل از تمدن مصر بود آثار در دستمون نیست مگر افسانه های هندی که 5000 سال قبل بوده. آثار موجود ما به تمدن یونان برمیگرده که 2000 تا 2500 سال قبله و تمدن مصر که 3500 سال قبل بوده نداریم، آثار درش نداریم. بنابراین وقتی میگیم قدیم ترین آثار آثار در حوزه سیاست بحث میکنن، آثار به دوران یونان باستان برمیگرده، ما قبل از اون دیگه بحثی نداریم. امروز میخوایم شمه از این بحث ها رو که در این تمدن بحث شده و بعد از اون تمدن های دیگر رو خدمتون عرض بکنم. ما از تمدن یونان تا کنون سه تا تمدن داریم و سه متفکر که میخوایم رد پای سیاست رو در اینا پیدا کنیم. اولین تمدن مربوط به یونان باستانه، دومین تمدن تمدن اسلامی است و سومین تمدن جدید. برای گفتن تاریخچه علمی سیاست ما باید بتونیم در آثار این سه تمدن، این تمدن یونان، تمدن اسلامی و تمدن جدید نشون بدیم که سیاست در این تمدن ها مطرح شده. بنابراین از تمدن یونان شروع می کنیم. در رابطه با تمدن یونان اون چیزی که مکتوب داریم آثار سیاسی، اولین کتاب ما کتاب افلاطون هست و بعد از اون ارسطو. البته قبل از افلاطون ما حکمت های سقراط از کنم که یا حکمت های افراد دیگر رو داریم، اونها رو ممان آثار مدون سیاسی فعلا حساب نمی کنه. اولین آثار سیاسی در تمدن یونان به افلاطون برمیگرد. افلاطون آثار زیادی داره که اخیراً مجدداً توسط شرکت خوارزمی چاپ شده در 4 جلد دوره آثار افلاطون، قبلاً هم چاپ شده بود. آثار زیادی داره، بخش اعظم آثار افلاطون رو آثار سیاسی تشکیل میده. افلاطون دو تا کتاب عمده در حوزه سیاست داره که دو جلد از 4 جلد آثارش تشکیل میده. در دو جلد دیگر هم باز ایشون مقالات سیاسی زیاد داره، نامه‌هاش سیاسیه، مقاله‌هاش سیاسیه. اما دو تا کتاب مهم افلاطون کتاب سیاسی هستن. اولین کتابی که ایشون در حوزه سیاست نوشت کتاب جمهوری افلاطون یا جمهوریت. افلاطون در این کتاب، من خصوصیتشون میگم که اگه خواستید مطالعه بکنید براتون آسان بشه. افلاطون در کتاب جمهوریت اولین بحثی که شروع میکنه بحث عدالته، که عدالت چیست. ایشون ضمن آوردن از کنم نظرات مختلف و با اون بحث دیالکتیکی یعنی جدلی که میکنه ضمن رد هر یک کم کم به تعریف عدالت میرسه. موضوع اون کتاب عدالت هست، اما عدالت در دو جا، در دو قلم رو، یکی عدالت در فرد، یکی عدالت در جامعه. ایشون برای اینکه عدالت در جامعه رو، عدالت در فرد رو ثابت کنه و جایگاهش رو نشون بده، میاد از جامعه مثال میزنه و عدالت در جامعه رو نشون میده، بعد برمیگرده به فرد. در اونجا مختصرا ایشون به این میرسه که در هر فرد و جامعه سه عنصر مختلف وجود داره. در فرد سه عنصر وجود داره: یک عنصر عقل، اندیشه، تفکر، یک عنصر شجاعت و یک عنصر خیشتنداری یا اعتدال. ایشون عدالت رو در این فرد، در فرد این میدونه که عدالت رو در فرد این میدونه که عنصر عقل یا حکمت بر دو عنصر دیگر، یعنی غریزه شجاعت و غریزه نفسانیت، حاکمیت داشته باشه. برتری عقل نسبت به عرض کنم که غریزه های تحور و غریزه های نفسانی، این نشوندنده عدالت در انسانه. انسان عادله که عقلش بر غریزه های شجاعتش و بر غریزه های نفسانیتش مسلط باشه، این انسان انسان عادلیست. در جامعه هم ایشون به همین مسئله میرسه، میگه که جامعه اقشار مختلفی داره، طبقات متفاوتی داره. یکی از طبقات جامعه فلاسفه هستن، متفکرین هستن، حکما هستن. طبقه دوم جامعه نظامیان هستن، طبقه مسلح، نیروی مسلح. طبقه سوم کسبه هستن، این کسبه خودشون به گروه‌های مختلفی تقسیم میشن، ولی ویژگی عمده‌شون کسبه بودنشون هست، از کنم اقتصادی بودنشون هست. بنابراین ایشون در جامعه به همینجا میرسه، میرسه که جامعه عدالت داره که فلاسفه در اون موفق باشن و تحت نظر فلاسفه نظامی ها قرار داشته باشن و تحت نظر نظامیان از کنم که کسبه قرار داشته باشن. و کسبه هم هر کس به شغل خاصی اشتغال داشته باشه و در شغل دیگری از کنم دخالت نکنه. پس در جامعه ایشون سه قشر رو، فلاسفه رو، نظامیان رو و کاسب رو داره. میگه شرط عدالت اینه که فلاسفه رهبر شدن، رهبران سیاسی بشن، نظامیان به عنوان نگهبان رهبری و جامعه باشن و کسبه به عنوان منبع ارتزاق و تولید جامعه باشن. هر یک از کسبه نیز به کار خودش بپردازه. افلاطون میگه که ما اگر در جامعه فلاسفه را رهبری بندازیم، نظامیان رهبر شدن، اون جامعه جامعه عادله نخواهد بود. اگر در جامعه تجار رهبر شدن، قدرت سیاسی به دست تجار بیفته، به دست تولید کنندگان بیفته، به دست اصناف بیفته، به دست اقشار اقتصادی بیفته، اون جامعه جامعه عادله نخواهد بود. جامعه عدالت داره، جامعه عادل است، صفت عدالت میشه بهش وضع کرد که در اون جامعه یا رهبران فیلسوف شوند یا فیلسوفان رهبر گردن. این جامعه جامعه عادل است. و در میان کاسب ها نیز هر کس به یک شغل خاص مشغول باشه. نظامیان حق حق دخالت در امور سیاسی رو ندارن، نظامیان حق دخالت در امور اقتصادی رو ندارن، و همچنین اقتصادی ها حق دخالت در امور سیاسی رو ندارن. هر کسی سر جای خودش باید قرار بگیره. عدالت یعنی این. این اولین کتاب افلاطون هست در امور سیاست و آثار تقریبا دوره جوانیش محسوب میشه، حالا نه خیلی جوان. دومین اثری که ایشون در پیرامون سیاست داره کتاب قوانین یا نواميس هست. افلاطون پس از این که در جوانی یا در اول جمهوری رو مینویسه و به این پی میبره که در جامعه احتیاج به یک نظم سیاسی داریم، در مرحله بعد به اصالت قانون میرسه، به اهمیت قانون و به اصالت قانون، که ایشون معتقد میشه که اگر یک قانونی از مطلوبیت برخوردار باشه جامعه رو به اصلاح میره. بنابراین کتاب نوامیس رو مینویسه یا قوانین رو، که در این کتاب ایشون به خصوصیات یک قانون خوب، شرایط قانونگذاری، شرایطی که باید برای اجرای قانون ایجاد بشه و مسائل مختلف اون میپردازه. این تقریبا اولین اثر، یعنی این تقریبا اولین اندیشمند سیاسی یونان هست و داره. اما یه چیزی که اینجا با خدمتتون عرض کنم، ما دفعه قبل گفتیم که آثار سیاسی از چهار نگرش هستن: فلسفی و حقوقی و جامعه شناختی و علمی. در نگرش افلاطون نگرش فلسفی غالبه. در کتاب جمهوری ایشون به عنوان یک فیلسوف بحث میکنه، در کتاب قوانین هم ایشون به عنوان یک فیلسوف بحث میکنه. خب این سوال رو شما از ما میکنید که پس رابطهش با علم سیاست چیست؟ رابطهش دو جوره. اولین رابطه اینه که هر علمی برای تحقیق در موضوع خودش اول باید موضوعش رو فیلسوف ثابت کن. هر اندیشمند علمی برای اینکه بخواد موضوع خاص رو مورد تحقیق قرار بده، اول بیرونوید اون موضوع رو باید فیلسوف ثابت کن. این اولش. پس بنابراین از این جهت ما میتونیم اون آثار رو جز آثار سیاسی لازم برای علم سیاست بزنیم. اما از دوم اینه که این اندیشمندان، خدمتتون عرض کردیم، حکمت در دوران قدیم یکی از خصوصیات اینه که یک اندیشمند به چندین علوم میپرداخت. بنابراین یک اثر گاهی چندین بودیه، یعنی هم نگرش فلسفی درش هست، هم مباحث علمی درش هست، هم مباحث حقوقی. و آثار افلاطون از این خصوصیت مبرر نیستن. در کتاب جمهوری ایشون در بخش چهارمش، اگه اشتباه نکنم یا پنجمش، ایشون به تقسیم بندی نظام‌های سیاسی میپردازه. سه نوع نظام خوب رو تشخیص میده، سه نوع نظام بد رو تشخیص میده. اونجا توضیح میده که یک نوع از نظام‌های سیاسی نظام‌های اولیگارشی هستن. توضیح میده که این نظام‌ها چه نوع خصوصیاتی دارن. بعد یک نوع نظام رو ایشون میگه که دموکراسی هستن. توضیح میده این نظام‌ها چه نوع نظام‌هایی هستن. یک نوع نظام رو میگه که نظام‌های استبدادی هستن. توضیح میده که این نظام‌ها چه نوع نظامی هستن. این یک تشریحی که گفتیم. خدمتتون عرض کردیم که یک از کارهای علوم چیه؟ تشریح دیگه. دومی که ایشون میگه که بر نظام اولیگارشیک یا بر نظام عرض کنم که استبداد چه قوانینی بر از خاص خودش حاکمه. من حالا مختصر خدمتتون توضیح میدم. ایشون بحثی که اونجا میکنه میگه که اساس اینه که نظام فردی ایجاد میشه، نظام سلطنتی، بعد تبدیل به نظام اولیگارشیک میشه، نظام طبقاتی، بعد تبدیل به نظام دموکراسی میشه، بعد تبدیل به نظام استبدادی میشه. پس اول و ایشون به این نتیجه میشه از بطن نظام دموکراسی استبداد میاد بیرون. اینجا بحث فلسفه نیست دیگه، که این که اساسا نظام استبدادی از بطن نظام دموکراسی آید بشه، این دیگه بحث فلسفه نیست، بحث بیان و خصوصیات نظام دموکراسی است. و این که استبداد از بطنش من میاد بنابراین این در اون فصلشون به این میپردازه که نظام اولیگارشیک چه نظامیست و چه نظام البته اون میاد بیرون. این بحث علمیست، شاید رادش بحث فلسفی باشه، ولی نوع در سنشیت بحث علمیست که بر نظام دموکراسی چه قوانین حاکمه، بر نظام استبدادی چه قوانین حاکمه. ببینید بحث شما اگه به صورت مجزا مطرح بشه فرمایشتون درسته، روانشناسی اجتماعی ایشون در اونجا بحث میکنه، اما ایشون بحث دیدگاهشون چه جامعه شناختیه، ایشون بحث جامعه شناسی سیاسی همینه. بحث جامعه شناسی سیاسی اینه که ما حرکات سیاسی نظامها افراد را از ویژگی روانشناسی اجتماعی فرد استنباط بکنه. ایشون در اونجا بحث میکنه که چون خصوصیات افراد مستبد اینه، همین در نظام سیاسی استبدادی نیست تأثیر میذاره، ولذا در بطن نظام سیاسی استبدادی این خصوصیت هست و ظهور میکنه. وقتی که میبره در داخل نظام میشه جامعه شناسی سیاسی. خب این اولین اندیشمند ماست در دنیای یونان باستان، ولذا پیشنهاد میشه که بربرا اگه علاقه‌مندن و مایل هستن و تقریبا آثار سیاسی اولش از افلاطونه، لاقل این دو تا کتاب افلاطون رو مطالعه بفرمایید و به اضافه مقاله مرد سیاسیش رو. دومین اندیشمندی که ما در تمدن یونان باستان داریم ارسطوئه. البته در رشته علمی سیاست ارسطو از افلاطون مشهورتره، به جهت اینکه ارسطو رو پدر سیاست مینامن، افلاطون رو بیشتر تئوری پرداز سیاسی میتونن، فیلسوف سیاسی میتونن، علم سیاست رو بیشتر از ارسطو میتونن. ارسطو یک کتاب مشهور پیرامون سیاست داره و اون هم نامش سیاسته، کتاب سیاست ارسطو که به وسیله مرحوم حمید عنایت ترجمه شده. ارسطو در این کتاب هم نگرش جامعه شناختی داره، هم نگرش علم سیاستی داره و هم نگرش فلسفی داره. ایشون کتابش از اینجا شروع میشه که سیاست برای انسان ضرورت داره و انسان یک حیوان سیاسی است و باید در جامعه زندگی کند. انسانی که در نظام سیاسی زندگی نمی کند یا مادون انسان هست یا مافوق انسان. بنابراین انسان یک حیوان سیاسی است. از اونجا بحث میکنه چرا حیوان سیاسی است. این نوع بحثش بحث فلسفی است، یعنی در بحث اول کتابش نوع بحث کاملا فلسفی است راجع به ضرورت سیاست و جامعه سیاسی برای انسان، بحث علمی سیاست نیست. از بخش دوم ایشون وارد انواع سیاست میشه، سیاست های اقتصادی، سیاست های اجتماعی و سیاست های تربیتی. ایشون اینجا نقد میزنه بر سیاست اجتماعی افلاطون که افلاطون معتقد بود که سیاست اجتماعی باید اشتراکی باشه، نگهبانان و رهبران نباید زن داشته باشن، نباید فرزند داشته باشن، نباید دارایی داشته باشن. حالا این سیاست افلاطون بود. ایشون اینجا نقد میزنه، میگه که اشتراکی بودن زن و دارایی فساد آوره و رهبران رو به فساد میکشونه. افلاطون برای جلوگیری رهبران از فساد گفته بود که نباید اینا زن و فرزند داشته باشن و مال داشته باشن. ایشون گفت که این سیاست غلط است، حالا نقد میزنه. سیاست اقتصادی افلاطون رو هم نقد میزنه، سیاست اقتصاد اشتراکی رو از افلاطون برای همه مردم پیشنهاد نکرده بود، اونم باز برای رهبران پیشنهاد کرده بود. ایشون اینجا نقد میزنه و در قسمت های وسط کتاب وارد انواع بحث نظام های سیاسی میشه که نظام های سیاسی رو تشریح میکنه، چند نوع نظام سیاسی داریم و به دنبال اون بحث انقلاب رو مطرح میکنه که یک نظام سیاسی تحت تاثیر چه عواملی دگرگون میشه. اینجا بحث جامعه شناسی سیاسی است. رد میکنه ارسطو رد میکنه، افلاطون میپذیره، اونم برای رهبران. ایشون دنبال این بحث وارد بحث انقلاب میشه که راجع به پیرامون علل و عوامل دگرگونی نظام سیاسی بحث میکنه و در نهایت به بحث تربیت سیاسی میبردوزه که تربیت باید داره چه خصوصیاتی باشه. خب خصوصیات علم سیاست در این دوره یه ویژگی مشخصی داره. بعد از ارسطو دیگه تقریبا آثار مدون دیگری ما نداریم در تمدن یونان. یکی از خصوصیات علم در این دوره کلی بودن است. ما اون دفعه هم عرض کردیم که خاصیت بحث فلسفی اینه که بحث فلسفی اساسا کلیه، فیلسوف کلی نگره و لذا در رابطه با مسائل سیاسی نیست بحث به صورت کلی مطرح میشه. مباحث به صورت کلی بحث میشه. در علوم جدید الان میگیم که این به طرح دیگری میرسه. دوم اینکه مباحث سیاسی در این قسمت آمیخته با روش فلسفی است، آمیخته با فلسفه هست. یه مقدار از خصوصیت روش فلسفی در علم سیاست نیست هست و سوم این که علم سیاست آمیخته با علوم دیگره. شما در کتاب سیاست ارسطو یا در جمهوری افلاطون همونطوری که برادرمون فرمودن روانشناسی میبینید، تعلیم و تربیت میبینید، جامعه شناسی میبینید، فلسفه میبینید و خیلی از علوم دیگه، شاید هم جغرافیا در بعض از علوم ببینید. بنابراین کتاب های سیاسی یونان و باستان تفکیک نمیشه، تفکیک پذیر نیست. شما یک کتاب خاص رو بگید سیاست هم، هم کتاب سیاست ارسطوش هم که باز وارد بحثش میشید روانشناس ازش میتونه استفاده کنه، اقتصاددان میتونه ازش استفاده کنه، تعلیم و تربیتی میتونه ازش استفاده کنه و سیاست شناس هم میتونه ازش استفاده کنه. این آمیخته بحث است، یعنی در کتاب جدید اینو نداره. شما کتاب جامعه حکومت خدمتتون معرفی کردم، این یک کتابه، یه موضوع است، یه کتابه. کتاب اصول علم سیاست که خدمتتون معرفی کردن این یه موضوع است، بحث دیگه توش نیست. اما در دوران یونان و باستان ما این آمیختگی رو داریم. این خصوصیات این دوره از اول. ولی این دو تا کتاب رو ما سه تا کتاب رو پیشنهاد میکنم که دوستان زحمت بکشن اگه میخوان مطالعه کنن مطالعه کنن. خب سوال اگه از این قسمت دارید بفرمید که کل بودن موضوعات مد نظرم بود. ببینید در علوم جدید، حالا بعدا خدمتون توضیح میدیم، در کل موضوعات جدید مثلا میاد راجع به قدرت بحث میکنه. یه قدرت مثلا در نظام، مثلا در کارخونه ها اما اون موقعی که وقتا کل نظام سیاسی رو بحث میکرد، شما یه موضوع خاص رو نمیتونید در سیاست ارسطو پیدا کنید. اگه میخواید یه موضوع در کتاب سیاست ارسطو باید مطالعه کنید، باید کلش رو بخونید تا بتونید پیداش کنید. این منظورمون است. روش بحث کل نگریست. دومی آمیخته به روش فلسفه است. هسته جانم اینا رو توضیح بدین، اینا رو انشالله تو عواسط بحث خدمتون تر بکنم، یعنی در طول ترم انشالله. اولیگارشی یعنی، حالا چون فرمودید، اولیگارشی یعنی طبقاتی، نظام طبقاتی، نظام سیاسی که در آن یک گروه خاص تصمیم میگیرن. امکان داره این گروه یک گروه اقتصادی باشه، یا یک گروه مذهبی باشه، یا یک گروه سیاسی باشه، یک گروه همه مردم درش مشارکت میکنن. ما دومی رو میذاریم برای پایان بحث و سومی رو مطرح میکنیم. تمدن جدید علم سیاست در تمدن جدید نیز جایگاه فراوانی رو برای خودش اختصاص داده. مقصود ما از تمدن جدید تمدنی است که پس از رنسانس در غرب شروع شده و در اوایل مشروطه و بعد از مشروطه جامعه ما رو هم در بر گرفت. دانشگاه ما رو در بر گرفته، اقتصاد ما رو در بر گرفته، سیاست ما رو در بر گرفته. این تمدن، وقتی میگیم تمدن جدید، منظورمون تمدن پس از رنسانس در غربه. از قرن 16 هم به بعد در تمدن جدید نیز بحث سیاسی یکی از بحث مهم نه. اولین اندیشمند تمدن جدید که راجع به سیاست مستقیم بحث کرده ماکیاوله. ماکیاول در کتاب شهریار خود، در کتاب شهریار که توسط دو سه نفر الان اخیرا دوباره ترجمه شده، قبلا هم توسط محمود ترجمه شده بود، الان هم دو سه نفر دیگه ترجمهش کردن، ایشون به بحث سیاست میپردازه. محور بحث ماکیاول در کتاب شهریار قدرته، اون هم قدرت پادشاه، که پادشاه برای به دست آوردن قدرت و برای حفظ قدرت باید به چه روش‌ها و اصولی پایبند باشه. به عنوان نمونه در اعتماد پادشاه به ارتش توصیه میکنه که ارتش 3 دسته هستن. البته ارتش‌ها زمان خودشون میگه، ارتش ایتالیا رو، ارتش 3 دسته هستن، شما به این دو گروه اعتماد نکن، به این گروه اعتماد کن. یا به پادشاه توصیه میکنه که قدرت سکه دروهه، یک روش با تقدس و مشروعیت، یک روش با حیله. ببخشید، دروه سکه دروه، یک روش سکه زور، یک روش مشروعیته. شما زور رو باید با جمع‌آوری سپاه و نیرو تامین بکنی، مشروعیت رو با حیله. لذا یک پادشاه باید هم گرگ درنده و هم روبای مکار باشه. این عوامل قدرت اونجا توضیح میده و توصیه میکنه که پادشاه نباید پای بند عرض کنم که مسائل اخلاقی باشه، به جاش که رسیده مکر بکنه و به جاش که رسیده چنگ و دندون نشون بده. توصیه میکنه عوامل قدرت رو توضیح میده. پس از ماکیاول ما در غرب ژان بودن فرانسوی رو داریم. ماکیاول ایتالیایی بود. جان بودن فرانسوی داریم. که ایشون محور بحثش احترامون حاکمیت در 6 کتاب جمهوریش که میاد حاکمیت رو در یک کشور مورد بحث قرار میده، حاکمیت، کل حاکمیت در یک کشور، عوامل حاکمیت رو میگه، خصوصیات حاکمیت رو میگه. انشاءالله تو بحث همین ترم خدمت وقت حاکمیت رو میگیم توضیح میدیم. بعد از اون ما عوض کتاب جان بودن ترجمه نشده، این خدمتون بگم، نگفتم توصیه نکردم چون ترجمه نشد. بعد از اون کتاب مونتسکیو فرانسوی داریم که این تقریبا تو ایران مشهوره، مونتسکیو رو داریم که کتاب روح القوانینش مشهورترین کتاب ایشون هست و مهر مونتسکیو رو کتاب روح القوانین ارز کرده، مهمترین کتابشه که 13 کتاب اولش، 13 باب اولش مستقیماً پیرامون حکومت هست. بعد از اون وارد بحث قوانین دیگه میشه، یعنی بخش اولش راجب قوانین سیاسی است، بخش دوم تا آخرش راجب قوانین حقوقی و قوانین تربیتی و قوانین مذهبی میشه که کتاب بسیار جالبی است. لااقل توصیه میشه که این 13 کتاب اولش حتما دوستان مطالعه کنن. و یک کتاب دیگری مونتسکیو داره پیرامون علل عظمت و انحطاط رومیان. این کتاب متاسفانه الان نایابه به جهت عدم تجدید چاپش. یه آدم میخواد که همت کنه کتاب چاپ کنه. کتاب بسیار جالبی است علل عظمت انحطاط رومیان، که پیرامون این که چرا روم، نظام سیاسی روم، یک روزگار نظام قوی مقتدر و پاورجای بوده و چه عوامل موجب سقوطش شده، بسیار بحث جالبی رو مطرح میکنه که به درد این وضعیت کنونی ما میخوره. ما چه عوامل موجب میشه نظام جمهوری اسلامی پابرجا بمونه، نمیخوام مطلق بس کنم، چه عوامل موجب میشه که این نظام از بین بره. در همونجا میگه از علل زوال یک نظام روی آوردن عرض کنم که رهبران اونها به واقع گرایی است. رومیان با تمدن دیگر روبرو شدن، شیفته تمدنهای دیگر شدن و تمدن خودشون از دست دادن و لذا به انحطاط رسیدن. رومیان نسبت به آداب و مذهبی خودشون، به آداب سنتی خودشون بی‌علاقه شدن و نظامیان اونها، کارپردازان اونها به تمدن‌های سوریه که اون موقع تمدن از کنم که پرتی بوده خوب گرفتم و نظام متلاشی شده. حالا بحثش زیاده، تو بحث چومشون سیاسی معمولا ما ترمیم. این دوتا کتاب رو از مونتسکیو داریم که کتاب های خوبی هست. بعد از اون ما ژان ژاک روسو رو داریم که باز این تو ایران مشهوره. مهمترین کتاب روسو در رابطه با سیاست کتاب قرارداد اجتماعی است که دو سه نفر ترجمهش کردن و ترجمه زیرکزاده، غلام حسین زیرکزاده بهترین ترجمه شد. اسم کتاب قرارداد اجتماعی، غلام حسین زیرکزاده بهترین ترجمه شد. این کتاب نگرش حقوقی داره و پیرامون پیدایش دولت بحث میکنه و پایه های قدرتش. دانشمند دیگری که مشهور دو توکفیل هست فرانسویه، ایشون دو تا کتاب داره، تحلیل دموکراسی در آمریکا دو تکوین، الکسی دو تکوین. ایشون دو تا کتاب داره سیاسی مشهوره، یکی تحلیل دموکراسی در آمریکا و یکی انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن. راجع به دو تا انقلاب بحث میکنه، یکی به اصطلاح انقلاب آمریکا و یکی هم انقلاب فرانسه. نگرش ایشون نگرش جامعه شناختی است، ولی بحث زیاد راجع به علم سیاست داره. از کلم تحلیل دموکراسی در آمریکا، جانم چی کردن؟ بله بله، ترجمه مقدم مراقی. یکی انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن. از جدیدی تر از این ها ما مارکس رو داریم. که مارکس باز داره دیدگاه جامعه شناسی سیاسی اقتصادی و بیشتر نظریات مارکس رو به صورت سیاسی لنین تدوین کرد. خب خصوصیت عمده علوم در این دوره اینه که مارکس کتاب سیاسیش، مارکس بیشتر کتابش اقتصادیه، کتاب سیاسی بحثه سیاسی از در کتاب سیاسی اقتصادی کرده. بهترین از کلم کتاب خودش که کاپیتال هست، از کنم که چیز دیگه که کتاب اقتصادیست، منطقه بحث سیاسی در اونجا از دیگه جامعه شناسی اقتصادی مطرح شده. و چکیده اون بحث کتاب دولت و انقلاب لنین آورده. خصوصیت علوم در این دوره برخلاف علم سیاست در این دوره برخلاف علوم در دوران یونان هست، هرچند این غربی های جدید اسم از کنم که انقلاب علمی خودشون رو گذاشتن رنسانس، یعنی بازگشت به علوم. وقت نهیم کدوم علم میگن علم یونان، در صدی که واقعیت این هست که خصوصیت علوم این دوره، فرهنگ و تمدن این دوره با فرهنگ و تمدن دوره یونان باستان مشابهتی نداره. این تبلیغه، بیشتر تبلیغه. اینها برای گریز از تمدن اسلامی، برای گریز و رویارویی با تمدن فرهنگ اسلام، برای خودشون دنبال تکیگاه بودن، پشتوانه بودن و لازم به تمدن یونان تمثل جستن. واقعیت اینه که تمدن جدید یه تمدن جدیدیست و در تمدن یونان ریشه نداره. الان میگیم چند خصوصیت که در علم سیاست هست رو میگیم خدمتتون که در تمدن یونان باستان نبود اینا. یکی از خصوصیت علم سیاست در این دوره تجربی بودنشه، تجربی شدنش. علم سیاست در این دوره بیشتر تجربی شد، نگرش آزمایشگاهی بهش دست داده. در علم یونان باستان ما تجربه نداریم، کمتر تجربه داریم. ارسطو در کتاب قوانین اساسی یا قانون‌های اساسی آتن 153 تا قانون اساسی رو مطالعه کرده، اما به این صورت تجربه جدید نبود، بس به صورت کلی‌تر مطالعه. دومی که در علم جدید ما جزئی نگری داریم. خاصیت علوم جدید اینه که به یک جزء توجه میکنه، همچنان که در پزشکی ما داریم متخصص، مثلا اول بود متخصص فیزیولوژی و متخصص روان، بعد متخصص فیزیولوژی تبدیل شد به جزئیات کوچکتری. در علوم دیگر هم همینه، در علم سیاست جزئی نگری غالب شد، یعنی یک پدیده خاص رو مورد مطالعه قرار داد. به عنوان نمونه پدیده مثل اعذاب رو، امروز اندیشمندان زیادی داریم که متخصص احزاب هستن، آقا اندیشمندانی داریم که متخصص مثلا قدرت در منابع اقتصادی هستن، در مسئله اقتصادی اندیشمندانی داریم که مثلا متخصص یه منطقه است، حالا تو متخصص هم نیست، وارد هم نیست، یه خدمت تو میکنم، حالا ظاهره نشون میده. یا کسی داریم که صرفا عضو سیاست خارجی یه کشور کار میکنه، یه خصوصیت علوم جدیده، جزئی نگریست. سوم خصوصیت مادی بودن و لایک بودنشون هست. مادی و لایک بودنشون هست. در علوم جدید نگرش مادی نه نگرش مذهبی غالبه. نگرش اصلا یک حالت، نمیخوام بگم همه اینا ضد خدا بودن، البته مونتسکیو در اینا خیلی مذهبی بوده، ولی عمده اینه که به عوامل مادی زیاد توجه داشتن. در نگرش یونان ما نگرش لایک نداریم. بعضی از این از کنم متفکرین ما، خود افلاطون رو گوی حالت نبوت بهش نمیدن، ولی حالت رسالت خاصی بهش قائل هستن. هرچه در دوران جدید جلوتر میایم، علم سیاست بیشتر لایک میشه، بیشتر بدون عوامل معنوی مورد بررسی قرار میگیره. و خصوصیت چهارم اینه که غلبه نگرش جامعه شناختی است. بر علوم جدید با توجه به ظهور جامعه شناسی در غرب، این علم وارد علوم اقتصاد، روانشناسی، شناختی درس میکنن تا نگرش علم سیاستی. شما کتاب تحلیل دموکراسی آمریکا رو، همون دو توکفیل رو، بحث جامعه شناسی سیاسی میکنه، قوانین علم سیاست باید از درون اون شما کشف بکنید. یا انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن رو باز به همین صورته. اما یه واقعیت اینه که علوم علم سیاست در علوم جدید از رشد بسزایی برخوردار است. یک سوال اینه که چرا این علم در این تمدن از جایگاه ویژه‌ای برخورداره؟ ما این رو متأسفانه در تمدن اسلامی بلعم و در فرهنگ شیعه بلعخص نداریم که سیاست رشد کرده باشه. تمام منابع سیاسی ما نسیه هستن، نقد نداریم. حالا این رو علالش من اینجا توضیح میدم، اونجا هم خدمتون عرض میکنم. یکی از علتهای مهمی که علم سیاست در دوران جدید رشد زیادی کرده، بروز انقلابات در جوامع غربی است. ما اولین انقلاب رو در غرب توی انقلاب فرانسه داریم دیگه، انقلاب انگلستان رو حالا ظاهرم داریم، انگلستان در دو مرحله انقلاب شد، و آمریکا رو. ظهور نظام های دموکراسی در غرب موجب شده که زمینه تفکر آزاد ایجاد بشه. ببینید از خصوصیت نظام استبدادی اینه که اساساً معارض بحث سیاسی است. از که معارض بسیار از علوم هست، من جمله بحث سیاسی. وقتی که نظام استبدادی از بین بره، زمینه برای بحث آزاد بشه، برای تفکر آزاد بشه، بحث سیاسی از همه علوم دیگر رایج‌تر میشه. شما من همه برادرها که دیگه الان در انقلاب تشکر دارید میبینید دیگه، قبل از انقلاب هرگز امکان بحث سیاسی نبود، به خاطر ظهور، به خاطر بروز نظام استبدادی، وجود نظام استبدادی. اما بعد از انقلاب بیشترین بحث‌ها و گفتارها ما بحث چیه؟ سیاسی است. همین موجب بشه که گرایش و بسیار علاقه نسبت به علم سیاست زیاد بشه، و ما علم سیاست در دوران رژیم گذشته از نمرات خیلی پایینی مملکت بوده، از خیلی پایین نبود، ولی جز رشته چهارم پنجم بوده. جامعه شناسی اون موقع رواج بیشتر داشته. بعد از انقلاب رتبه اول در علوم انسانی یک دوره به علم سیاست داره. چرا؟ به جهت اینکه این بحث در جامعه رایج شده و بسیاری که علاقمند به بحث سیاسی شدن دیدن که علاوه بر مطالب علم سیاست دستشون نیست، ابزار تحلیل دستشون نیست، ولذا علاقمند شدن به رشته سیاسی. در سال گذشته فقط حقوق ظاهرا بالاتر از سیاست گرفته، چون باز یه مقدار سرخوردگی سیاسی تو جامعه ایجاد شد، ولی تا دو سه سال قبل امن سیاست از رتبه بالای داخل بود. چرا؟ به جهت اینکه این زمینه بحث باز شده و مردم در سیاست دخالت کردن و علاقمند شدن به مباحث سیاسی. همین مسئله در فرانسه نیز ایجاد شده. اگه ما این نظام رو به صورت آزادیش نگه داریم، مردم احساس بکنن که میتونن در مباحث سیاسی نظر بدن، برخورد بکنن، رشد علم سیاست روز افزون خواهد شد. دومین چیزی که موجب شده که در غرب علم سیاست رشد زیادتری نشون داشت بده، مشارکت مردم در سیاست. در نظام استبدادی مشارکت سیاسی عملا وجود نداره، سیاست در دست عده خاصی است. بنابراین کسی احساس نمی کنه که میتونه فردا مثلا بره بخشداری بشه، فرمانداری بشه، عرض کنم که یا مدیر کل بشه، معاون جای بشه. بنابراین نیازم به کارآموزی نداره. اما در نظام های دموکراسی ظاهرا افراد میتونن به مسند سیاسی برسن و برای اینکه بتونن به مسند سیاسی برسن، اینجا دیگه مسئله پست‌واییه، به مسند سیاسی برسن و در پستشون موفق بشن، مجبورن که به علم سیاست آشنا بشن. همین مسئله موجب شده تعداد زیادی به علم سیاست گرایش پیدا کردن. الان تو جامعه ما داریم بسیار از فرمانداران ما به شکست رو وجودن، بسیار از دستاران ما، بسیاری که بهتر بگیم همهشون با شکست رو برو شدن، به این رسیدن که بدون دانستن با این رشته علمی نمیتونن فرماندار بشن، نمیتونن بخشدار بشن. بالاخره دم چند نفر رو باید دید، یکی دوتا هم که نیستن، که مجبورن که اگه میخوان دم کسی رو هم ببینن مجبورن که چیکار بکنن؟ به اصول خاصی، به اصول ماکیاول به دردشون بخوره دیگه. دیگه به دردشون میخوان میفهمن لاغل با چی باید مثل روبا بود، با چی باید مثل گر بود. لاغل ببینید، شما یک مهندس وقتی میره بخشدار میشه یا فرماندار میشه، این اصلا پدیده به نام احزاب رو نمیشناسه. در رشته فنی مهندسی برخی نمیگن احزاب سیاسی چیه، که پدیده احزاب رو نمیشناسه، پدیده نهادهای نظامی رو نمیشناسه، پدیده نهادهای اقتصادی نمیشناسه، اصلا پدیده های دیگر مثل فرهنگی نمیشناسه، پدیده مثل نهادهای مذهبی رو و نقش نهادهای مذهبی رو در کشور جهان سوم در سیاست نمیشناسه. یه دفعه میره با امام جمعه سرشاخ میشه، ولی کجا میشه؟ این نشون میده که اینا به این رسیدن که خب اگه میخوام فرماندار بمونن لاقل به علم سیاست آشنا باشن، ولی زد دانشگاه آزاد به دردشون رسیده. حالا این فرماندار و بخشدار ما حال بوده اینجا دیگه اینا رو پاک کنید. تم پر پست هست، ولی این مسئله راغبشون کرده دیگه. نظام به حالت تثبیت رسیده، نظام به حالت تثبیت رسیده، نمیتونن بدون دانستن از این علم چیزشون حس بکنن. بقل اگه قصد خدمت هم داشته باشن که دارن، قصد خدمت هم داشته باشن با دین علم آشنا بشن، چه قصد خیانت داشته باشن با دین علم آشنا بشن، چه قصد خدمت داشته باشن با دین علم آشنا بشن. یه واقعیتی هرچند در سیاست نیست، در پیر موفقیت سیاسی سه عامل موثره، یکیش تجربه است، یکی سرشت هست، یکی علمه. اون انشاءالله ما خودمون بعدا بحث می‌کنیم. در موفق شدن یک فرماندار و یا یک روحانی که میخواد یه منطقه رو علاوه سیاسی بگردن، سه عامل مهمه. اول اینکه طبع سیاسی داشته باشه. اگه یکی طبعا سیاسی زاده نشده باشه، بیخرد، یعنی واقعا خودشو بیخردانه خسته نکنه در این فعالیت، جز اعصاب خوردگی برای چیزی گیر نمیاد. اول به طبعا انسان سیاسی باشه. خداوند هر کسی رو برای چیزای خاص آفریده. یکی طبعا عارف آفریده، زمینه کارهای عرفانی درش هست. یکی طبعا فیلسوف هست، زمینه کارهای عقلانی درش هست. یکی طبعا انسان فنی صنعتگره، زمینه کارهای فنی درش هست. یکی هم طبعا سیاست مداره. اگر انصافا کسی طبع سیاسی نداره، خودش آلوده به این بحثا نکنه که خسته میشه. البته دونستن بد نیست تا پا پست گرفتن بده، چون واقعا میمونه توش. حالا یه آدم تندخور رو ببینید، یکی از اصول اولیه فرد سیاسی اینه که اینو بهتون خسته شدید داریم حاشیه میریم تا بعد برگرد. یکی از اصول اولیه عرض کنم که مرد سیاسی اینه که انسان لین بشه. عجول بودن و خشن بودن دو تا معارض سیاسی است. به ناوی یکی از آخر عمرش بوده، 53 سال سلطنت کرد. بهش گفته علت این که الان دقیق نمیدونم 53 سال بود نسید که شک کردم با ناصرالدین شاه اشتباهی هستم، شاید یه چیز معاویه. پس مثل اینجا تعارض بیشتر، حرف ما رو فعلا هست میگیم تا شما تعارض نرفتم. ببینید معاویه آخر عمری که ازش پرسید علت محافظت چی بوده که تونست اینقدر برای مردم حکومتون، گفت یکی لینه دورنش لین بوده. یکی از اصول اولی مرد سیاسی نیست که لینه باشه. اگه بحث سیاسی باشه فقط اون بحث اصول مکتبی نیست، چیز دیگه. یکی از پایه‌های اقتدار فرده کسانی تو مدیریت موفق هستن که لین باشن، تحمل پذیر باشن. بدترین ناسزاهار می آوردن، حالا شما اینا رو دیگه شما از ما بهتر بدونید، بدترین ناسزاها رو در جلو چشم ماوی بهش می گفتن، حتی نسبت به مسائل خانوادگیش بحث می کردن. حتی می زید کسی اگر از طبع سیاسی، حالا طبع مثلا استقامتی که طبع مهم سیاسی است، طبع استقامت، کسی که زود از مثلا ارادش برمیگرده نمیتونه آدم سازه. سیاست بحرانها داره، کورانها داره، گاهی پیروزی های شیرینی داره، گاهی شکست های واقعا دشواری داره. کسی به آدم واقعا با استقامتی باشه، نه حالا اون یه بحث دیگه، حالا بعد خدمت میگه سیاست خودش بر از کدم. بله اون بره، در سیاست در جامعه باطل شما اگه میخواد سیاس باشید باید آدم باطل بشید، نمیتونه دادم سامن بود. اینی که از زمین شکست میکنه، اینی که از زمین نمیدونست. خب اینا سرشت اولین قسمت از سرشت سیاسی. دوم، باید یک آدمی که میخواد موفق سیاسی باشه باید علم سیاست داشته باشه، یعنی نهادهای سیاسی رو آشنا باشه، به مسائل مدیریت آشنا باشه، به اقتصاد آشنا باشه، به روانشناسی اجتماعی آشنا باشه، به جامعه شناسی سیاسی آشنا باشه. شما نمیدونید روانشناسی منطقه رو نمیدونید، الان مثلا یه نمونه خدمتتون بگم. آقای زب خیلی ما محدود کرد، اینجا رو بگیریم میترسیم یه جای دیگر درس کنم. شما یه مشکلی که مثلا ما داریم، اگه جامعه شناسی سیاسی منطقه رو شما بلد نباشید با دشواری روبرو میشید. برادران مثلا فرماندارمون، پاسدارمون، جهادگرمون نهایت زحمت کشیدن در مناطق اهل سنت، اما یک مقاله اشتباهی چاپ کردن در روزنامه، در نشریه مشخصی، این موجب شده بود که در یک شهر اینا را اصلا ممنوع ورود کنن. جامعه شناسی منطقه وارد نبودن که اینا به چه مسائلی تعصب دارن، قداست های خاصی منطقه چیه، ارزش های خاصی منطقه چیه، میزان واکنش اجتماعی مردم چقدره. شما نگاه بکنید همین مسئله، این که اگه ما هم کسی، این نمونه براتون خدمتتون عرض بکنم، اگه واقعا این غربیای البته اینا جدا، من دیشب این مدتی بود به این فکر بودم و دیشب امام که گفت جدا خیال مراد این حکمت الهی بوده که از این سرعت زیاد ما به سمت غرب جلوگیری بکنه. به دست خدا راه زورش به ما میشه که نمیشه به دشمنمون میرسه، به اونا یه چیزی میگه شما این کارو کنید مگه اینا سر هر بیان. ما که گاهی زورمون هر چی بلا سرمون میاره توجیش میکنه. اگه نعمت میگه میگه ملائکش بودن، اگه نخبت نمیگیم آزمایش اشکال نداره، نمیگیم آقا از تک گناه ماست، میگیم آزمایشه. بله جدن دیشب وقتی امام فرموده جدن آدم تکینه پیدا میکنه که این واقعا حکمت خدایی بوده که اگه این قلب شعور داشتن جامعه شناسی سیاسی این مسلمان ها میدونستن دست به همچه کاری نمیدادن. جدا انقلاب رفته بود، من هم میگم رفته بود دار. ولی خفش کرده بودن به راحتی. اینا تونستن در پاکستان نظام سیاسی خودشون رو کار بیارن، به راحتی تونسته بودن در مسئله افغانستان داشتن حلش میکردن، مسئله فلسطین به راحتی حل شده بود، به ذلت کشونده بودن انقلابون فلسطین که. مسئله لبنان هم که حل شده بود دیگه، یعنی خاموش شده بود دیگه. ولی اومدن یک حرکتی کردن، جهان اسلام دوباره چشمش باز شده. این روش میگن جامعه شناسی سیاسی. حالا توی یه شهر هم مثال میزنم، شما میخواد به شهری عرض کنم که فرمان دارش بشید، اگه به روحیات و مردم آشنا نباشید که نمیتونید، که یه سخنرانی میخواد از شهر بزنید بیرون، یه نحوه حرف زدن و یه نحوه یا یه برخورد جزئی. این بهش میگم باید عالم سیاسی. سوم باید تجربه داشته باشه، یک سیاستمدار باید تجربه داشته باشه، همونطور که یه طبیب علاوه از اینکه شمع پزشکی باید داشته باشه، علاوه از اینکه شمع از کنم که علم پزشکی باید داشته باشه، هر چی که طباوت میکنه حاضر میشه. چه بسیار از مواردی است که ایشون با تجربهش احساس میکنه که این اون مریضی رو داره. همین در واقع سیاست هم هست، موافقه در سیاست هست. حالا از این بوده، پس یکی از خصوص لازمه های از کنم که سیاست مدار شدن آگاهی از علم سیاست بود. بنابراین چون در غرب مسئله پیش اومده که مردم میتونن برن سیاست مدار بشن، میتونن برن فرماندار بخشدار و شهردار بشن، علاقه به علم سیاست پیدا کردن. چهارمین خصوصیتی که سومین خصوصیتی که موجب شده که علم سیاست در غرب روش زیادی بکنه، مادی نگریش بوده. همین مادی نگری گاهی به میزان زیاد موجب میشه که انسان در یک هم موفق بشه. شیء انگاریش من مثال میزنم، در مثال مناقشه نیست، مثال میزنم ولی میگم در مثال باز مناقشه نیست، رو چیز نشه. شما تا زمانی که با کتابهای مقدس خودمون مثل قرآن با قداست و با ابهت خاصی برخورد میکنید، واقعیت اینه که کمتر افراد میتونن وارد قرآن بشن، با قرآن سر و کله پیدا کنن، یعنی سر و کار پیدا کنن، جرأت بدن به خودشون که آیه قرآن رو بکنن، نکنه که تفسیر به رأی بکنن، نکنه که عرض کنم که در نیتشون درست نباشه. حالا این مثال هاییست که زیاد گفته میشه، اما خدای نخواست اگه اون قداست یه مقدار بیاد پایین، البته در روز قرآن معرض نمیم، در روز مسئله دیگه از من انس جرعت بیشتر نسبت مسئله پیدا میشه. شیء انگاری این مسئله رو ایجاد میکنه. شما وقتی که تای مسئله رو ابهت بهش میدید، قداست میدید، واردش نمیشید. اما وقتی پدیده سیاست به صورت پدیده علوم اجتماعی به صورت شی مورد مطالعه قرار بگیرن، انسان جرأت میکنه وارد مطالعه بشه درشون. همین مسئله موجب شده که امکان مطالعه برای تعداد زیادی رخ داده، حتی نتیجه بدن داره. نتیجهش اینه که تعداد بسیار اندکی به حقایق خواهند رسید، تعداد بسیار اندکی، چون ابزار غلطه، عرض کنم که روش علمی غلطه، بنابراین نتایجم غلط خواهد شد، ولی تعداد زیادی راغب میشن و لذا یک رشته علمی گسترش پیدا میکنه. ما امکان داره مثلا در تمدن قدیم عالم های سیاسی ما خیلی محدود بودن، واقعا 4 تا 5 تا. در دوران جدید یه دفعه میبینیم ما 199 تا در زمان رژیم گذشته استاد سیاسی داشتیم، شاید هم از میان اینا 9 نفر مثلا سیاسی رو میفهمید، ولی به هر ترتیب موجب میشده که اینا علم در سطح جامعه چی کار کنن؟ گسترش پیدا کنن. چهارمین خاصیت علت پیشرفت علم سیاست در دوران جدید که بسیار هم پیشرفت کرده، آثار سیاسی زیادی دارین، این که در تمدن جدید علاقه به علوم اجتماعی بیش از علوم الهی شده اصلا. در دوران فصل، در تمدن قرون وسطا، در تمدن یونان باستان علاقه بیشتر به معارف ماورا طبیعه بوده، اما در تمدن جدید نگرش برگشته به نگرش زندگی اجتماعی خود. در علوم در تمدن گذشته انسان وقتی که میخواست عالم بشه بیشتر به ماورا طبیعه بحث میکرد، بحثش از خدا شروع میشد، از ماورا طبیعه، از کون و یکون. اما در علوم جدیده انسان برگشت به خودش. اولین چیزی که انسان برمیگرده به خودش، یکی به نفس خودش، یکی به جامعه خودش دیگه. بلازه گرایش به علوم اجتماعی در تمدن جدید بسیار زیاد شده. خب من جمله علوم سیاسی درست چون شما بلندتر بفهمید، چون مسئله شما رو بشنوید. بله کاملا ببینید، مسئله شما میفهمید این گرایشیست که در از 60-70 سال اخیر، این در حقیقت میشه گفت از 50-40 سال اخیر شروع شده، بعد از بنبست مارکسیسم و مادیگرایی در نظام سوسیالیستی شوروی که اونا دود فهمیدن، حالا ما اینا داری باش از دور بودیم. این گرایش جدید که من میگم، این گرایش 300-400 سال است، نه این گرایش اخیر. عرض میکنم گرایش اخیر، حالا میگم خدمتون، من همین رو میخواستم توضیح بدم که اجازه بدین رو همونجا توضیح بدم. و سرانجام یک از علتهای عمده افزایش رشد و افزایش و رشد آگاهی مردم، در این که انسان مردم عادی نیز میتونن در مسائل سیاسی اثر بذارن. ببینید در تفکری که شاعر خدا میدونه، یا در تفکری که شاعر و جانشین خدا میدونه، یا در تفکری که شاهنشاهی رو محبتی الهی از جانب مردم تفسیر شده به خدا میدونه، مردم احساس یک نوع جبر میکنن، احساس اینکه این مقدر هست و تقدیر هست و این هم برتری چیز الهی است. اما در نظام دموکراسی انسان ها احساس کردن نه شاه سایه خداست، نه خودشه، و نه این مقام محبت الهی است که مردم بهش تفسیر کردن. بنابراین امکان دخالت و امکان اثرگذاری که دارن. من یه مثال براتون میزنم. تا قبل از انقلاب چیزی که در ما نبود جرأت بوده، ولی به معنی که یه سنگی زدیم، عرض کنم یه شیشه رو شکندیم، دیدیم فرماندار تابع شده، احساس کردیم نه میشه کاری کرد. مثل حالت عرض کنم که آب دادن به تمساح شده، تمساح اخلاق داره، هرچی آب بهش بدیم بیشتر تشنه میشه. مردم هم همچنین یه تئوری اینه که وقتی که مردم شروع به انقلاب کردن بکوبید سرشون، به جای اینکه هرچی بهشون بدید آتششون بیشتر میشه و به سرانجام به دگرگونی نظام میرسه. و لزوما مردم در نظام های دموکراسی به این رسیدن، به اهمیت و نقششون در تاثیرگذاری در نظام سیاسی رسیدن، و این موجب شده که علاقه به مسائل سیاسی بیشتر شده. یه واقعیتی است. اگه یک روزی دوباره مردم برسن به این که واقعا نمیشه کاری کرد، سیاست جبه الهیست، در ترتیب یه روالی که میخواد بره پیش بره میره، بعد از مسائل سیاسی مداری کنار میگیرن. اما خصوصیتی که از کردم خصوصیت، اما دو مسئله رو اینجا من خواستم عرض بکنم در اوتا خصوصیت که مجبورم اینجا بگیم. ببینید ما وقتی میگیم علوم جدید، مقصود ما از علومی است که پس از رنسانس در قرن 16 به وجود اومده تا اوایل قرن 20. این دوران داره این خصوصیت است. اما در تمدن جدید، یعنی این در 30-40 سال اخیر، دو تا ویژگی عمده در غرب هم در لحاظ علمیش هم به لحاظ جامعه شناسیش به وجود اومده. یکی این که علوم از این جزئی نگری به کل نگری رسیدن. تا
یعنی 30 سال گذشته، 30-40 سال گذشته، اصل بر این بود که علوم رو جدا جدا کنیم. مثلا متخصص فلان بند انگشت داشتیم، متخصص اصطلاحی مثلا ریشه‌شناسی رو من میگم که مدار مشهورتره، مثلا متخصص گوش چپ داشتیم، متخصص چشم راست داشتیم، داشت میرفت دهن رو بالا. بعدم به این رسیدن که نه، اینقدر که اینها جزئی کردن، اینقدر که اینها مسئله رو هم تفکیک کردن. نظام هستی تفکیک پذیر نیست، نظام هستی نظام سیستمه، نگرش سیستمی در دوران اخیر به وجود اومده، یکی از نگرش های مهم تحلیله. نگرش سیستمی به وجود اومده که کل اندام انسان به هم مرتبطه، کل اندام جامعه به هم مرتبطه، کل پدیده‌های اجتماعی به هم مرتبطن، هرچند امکان داره استقلال های از کنم جزئی داشته باشن، یک آزادی عمل های نسبی داشته باشن، اما در کل به دیگران وابستن. ولذا تفکیک علوم به جامعه شناسی، به اقتصاد، به سیاست، به از کنم روان شناسی، بعد جامعه شناسی رو به 5-6 قسم کردن، جامعه شناسی سیاسی، صنعتی، روستایی، شهری، از کنم تربیتی، اقتصاد و سیاسی، این کار غیر عقلانی است. باید کل جامعه رو یه جا مطالعه کرد، کل جامعه شناسی با هم بشن، کل علوم اجتماعی باید با هم بشن. اقتصاد منهای سیاست نمیتونه به مطالبه بردازه و سیاست بدون دانستن اقتصاد نمیتونه و روانشناسی همینطور و از کنم جغرافی همینطور و علوم تربیتی همینطور. شما میخواید سیاست بدونید باید اقتصاد بدونید، باید روانشناسی بدونید، باید از کنم که جامعه شناسی بدونید. اینا مجموعه با هم یه سیستمه، در داخل این سیستم اینا اجزای جزئی تری هستن. ولذا تحلیل و نگرش سیستمی به وجود اومده. در بحث سیاسی به این رسیدن که نه اقتصاد به قول مارکس زیر بناست که بقیه رو بنا باشن و نه سیاست اصالت دارد که بقیه هیچ کاره باشن. اینا مجموعا با هم هم دیگر رو میسازن. فرهنگ یه جزشه، سیاست یه جزشه، اقتصاد یه جزشه، حقوق یه جزشه، مذهب یه جزشه، اینا مجموعا یه کشور رو میسازن. یه سیاست مدار نمیتونه نهانا به اقتصاد بها بده و مذهب رو نادیده بگیره. پس بنابراین قوانین به هم دیگه مرتبطه. این دوباره رو داره در مسئله علمی به کل نگری برمیگرده. این یه خصوصیتیست. خصوصیت دومی که در غرب جدید پیش اومده ببینید، این به صورت یه روند تدریجی میشه و گام به گام، نه به صورت کلی. ببینید الان شما کتابای اقتصاد سیاسی که مطالعه می‌کنید، بحث سیاسی دارن، بحث اقتصاد، این دوباره باید بهش نظم بخشید، قسمت‌های زوائد رو. یعنی واقعا ببینید ما وقتی میگیم در درون سیستم، اینا زمینه که در یک کل با هم مشترکن، در جزء استقلال دارن، واقعا میشه تفکیک کرد. باید یک اندیشمند سیاسی این توان رو داشته باشه که مسائل مختصر از مسائل عمومی جدا بکنه. اشتباهی که بوده اصلا عمومیت رو، عمومیت رو و کلیت رو انکار کرده بودن و فقط به جز می پرداختن. ترجمه فرمایید کاملا. یعنی باید هم یک پدیده رو یک دانشمند وقتی مورد مطالعه قرار میده، هم به علوم دیگر رو در نظر داشته باشه، هم به خودش توجه کنه. ما در جهانبینی اسلامی اینه که یک فرد در روز محشر دو تا مؤاخذه داره، یه بار با جامعه مؤاخذه میشه، یه بار خودش، یه بار با امام خودش مشهور میشه، یه بار با خودش. خودش، حالا من نمیخوام تفسیر، اینجا کار من نیست، و ولی واقعیت اینه که یه خصوصیت برای خودش قائل، یه وظیفه فردی داشت، یه وظیفه جامعه که در ارتباط با جامعه بوده، در کل بوده. اینه منظورم، اینه که روند باید درست بشه، نه اونجوری نه اینجوری. خصوصیت دومی که در تمدن، یعنی در نگرش علمی بسیار جدید پیش اومده، گرایش به عوامل معنوی است. من نمیخوام عوامل معنوی رو مذهبیش کنم، عوامل معنوی است نه عوامل مادی. همین کتاب جامعه و حکومت رو که خدمتون معرفی کردم، این بحث اولیه که مطرح میکنه بحث پنداره. این کتاب جدیدی است، یعنی نگرش جدیدی است در علم سیاست. نگرش جدیدی است در علم سیاست که دوباره برگشتن که نه، اینا که فکر میکردن همش اقتصاد اصالت داره یا همش جغرافیا اصالت داره و یا همش ارز کنم که مسائل مادی دیگه، نه، پندار جامعه، ارزش های جامعه اصالت داره. یک نوع سرخوردگی از مادی نگری جزئی لایک بودن در غرب ایجاد شده و برگشتن توجه به عوامل معنوی. البته این عوامل معنوی یک بار به اگزیستانسیالیسم میگرده، برمیگرده به اراده انسانی اصالت میده، یک بار امکان داره که ماکس وبر درش ایجاد بشه و بگه تنها پندار مذهبی اصالت داره. اینا باز عرض کردم، اینا باز مشکل خودشونه. اگزیستانسیالیست در حقیقت یک نوع نگرش معنویست دیگه، نه مادی، نه به عوامل مادی اجتماعی توجه داشته. ولی ها ماکس وبر میگه تنها عامل تعیین کننده سیاست جوامع پندار مذهبی آنها هست. اول مذهب پروتستان ایجاد شد، بعد تمدن جدید غرب ایجاد شد برخلاف مارکس. پس این هم این دوتا خصوصیت رو در ذهنتون باشه. وقتی ما میگیم تمدن جدید، از قرن 16 هم بوده تا اوایل قرن 20 هم. این اواخر قرن 20 هم مد نظر ما نیست. خب سوال دارید بفهمید. خستتون کردم، این اتاقم بسیار گرمه. البته خب ما تمدن غرب رو در ایران مشاهده کردیم. شکست مشروطیت در ایران و شکست تمدن غرب در ایران و فاجعه‌ای که آورده برای ما و راه آورده نداشته، مسائل بیفرهنگیش و از کنم مسائل جنسی و عوارض اقتصادیش برای ما آورده، ولی کره ما رفتن که برای ما نیاورده. که اینی که اینا زودتر یعنی واقعا به این رسیدن که تازه اون یه تکش هم به دست اینا نرسیده. بله این فرمایشتون شاید تأثیر داشته باشه. این رو بعدا انشاءالله تو زمین ما بعضی بحثا رو مجبوریم خدمت اونجا کرد. خب سوال دارید بفهمید در بیارید. بله میتونید کت در بیارید، عبا قبا هر چی دارید میتونید در بیارید. ساعت چشم میخوام بگم تمدن اسلامی رو، چون برادرها غالبا عرض کنم که درس اندیشه سیاسی در تاریخ اسلام رو گذروندید دیگه، اندیشه سیاسی در تاریخ اسلام، خب چون گذروندید ما خیلی مجمل خدمتتون توضیح میدیم سیاست رو. در حقیقت در اون دست به طور تفصیلی شما با این بحث آشنا شدید و یه ندارم شاید براتون مشکل بوده به جهت اینکه شما علم سیاست رو نگذرونده بودید، وارد اون بحث شدید و اون درس جدا پیش نیازش مبانی بود. در فرهنگ اسلامی ما اگه بخوایم مطالب سیاسی رو مطالعه بکنیم، همون چهارنگرش رو که در غرب از کدوم چهارنگرش که راجب سیاست هست در فرهنگ اسلامی مشهوده، یعنی نگرش فلسفی، نگرش حقوقی و نگرش جامعه شناختی و نگرش علم سیاست. نگرش های فلسفی معلومه، ولی نگرش حقوقی که وقتی ما میگیم در اسلام بیشتر به صورت فقه مطرح شده. حالا توضیح میدیم خدمت. اولین اندیشمندان سیاسی ما رو فلاسفه تشکیل میدادن. یا کلمه اولین رو برداریم و بگیم مهمترینشون، مهمترینشون بهتره شد اولین علاز زمانی بشه مهمتر اندیشمندان سیاسی ما فلسفه هستن و قویترین غنیترین بحث های سیاسی ما، حتی اگه علم سیاست هم میخواییم مطالعه کنیم که شما درس ما اینه، باید این مطالب رو در میان فلسفه سیاسی جستجو بکنیم. ما فلسفه‌ای که در این قسمت مشهور هستن، اولینش فارابیه که در قرن سوم و چهارم زندگی میکرده. ایشون حالا دیگه اونجا مشخصا استاد محترممون توضیح دادن حتما تفکراتشون رو. آثار سیاسی زیادی داره، اما از آثار موجودش این چند تا سیاسی هست که من خدمتتون عرض میکنم. کتاب سیاست مدنیش هست، آراء اهل مدینه فاضلش هست، احصاء العلوم هست یه قسمتش، کتاب المله هست، تحصیل و سعاده داره، تحصیل و سعاده، التنبیه علی سبیل سعاده، این کتاب ها کتاب های سیاسی موجودش هست که بعضیش هم ترجمه شد. فارابی ضمن که یک فیلسوفه در کتاب احصاء العلوم در بخش در صفحه 106 تا 112 علم سیاست رو به طور مجمل مباحثش رو مطرح میکنه. بلذه از دوستان خواهش میشه که این کتاب رو، این 6 صفحش رو مطالعه بفرمایید. کتاب احصاء العلوم صفحه 106 تا 112 تحت عنوان علم مدنی. این در این 6 صفحهشون 23 تا موضوع از علم سیاست رو یه اعتبار، 28 موضوع به یه اعتبار دیگر از علم سیاست رو میگه. خلاصه ای از علم سیاست رو از نگرش فلسفه سیاسیشون طرح میکنه که علم سیاست موضوعش چیه، مباحثش چیه، اقسامش چیه، چکیده شما اصلا. در کتاب سیاست مدنی در بخش دومش ایشون جامعه شناسی سیاسی رو مطرح میکنه، انواع جوامع سیاسی و سیاست هایی که در این نوع جوامع میتونه ایجاد بشه. نگرش در اینجا کاملا جامعه شناختی است. خب حالا کتاب دیگرش هم همینطور تقریبا مطلب سیاسی که هست کنیم داره. بعد از این خواجه نصیر رو داریم که مهمترین کتاب سیاسیشون اخلاق ناصری است. بله حالا من نوشتم سبونی ولی قبل از خواجه هستی. بله قبل پنجمه، اون قبل ششمه است که هفتم. بله بله قبل پنجمه خواجه قبل ششم و هفتم. بله این درست مزده مطالب زیاد خواجه به ذهنم مونده از در زمانی ابو علی جلوتره که خواجه مهمترین کتاب سیاسیش اخلاق ناصری است، قسمت سومش، البته قسمت اول دوم هم جدا سیاست هست، مونده اون سیاست فردی، سیاست خانواده، قسمت سوم سیاست جامعه. در بخش سوم ایشون مطالب سیاسیشون رو میتونم بگیم غالبا از فارابی گرفته و ایشون هم خود چند بار یادآور میشن که این مطالب رو با از استاد گرفتم. استادشون هم در همونجا که مطرح میکنم فارابیه. مباحثش که در من اونجا طرح میکنم اون مباحثی است که فارابی در کتاب سیاست مدنی طرح میکنه. البته ایشون مکمل داره اما اضافه داره و غالبا از کدوم از شون. بوعلی رو داریم، قبل از خواجه بوده. از بوالی کتاب خاصی رو در اوتوسیاست نداریم، ولی ایشون در منطق و هم در فلسفه که در شفا مطرح میشه پیرامون از خونم سیاست، ضرورت سیاست، انواع حکومت بحث میکنه. و این اواخر ما ملا صدرا رو داریم در کتاب مبدأ و معادش و شواهد الربوبیش به بحث سیاست می‌پردازد. اینا نگرش فلسفی دارن غالبا، غیر از فارابی که از کردم تو اون دو تا کتابش، بقیه نگرش فلسفی است. از فلسفی اخیر ما خب دارین اینا دیگه اخیراً رو من یاد نبردم، چون در اون درس دیگه خوندیم مرحوم علامه رو، استاد شهید مطهری رو، اینا فلسفی هستن که در اطول سیاست، و به خصوص من دوست ندارم همش از گذشته بگم، به خصوص از قدر واقعا استاد جعفری رو بدونیم در ترجمه به تفسیر نهج البلاغه. ایشون انصافا ذخیره ایست از مباحث سیاسی، استاد جعفری، من بطفی جعفری. من پیشنهادم اینه که لااقل انصافا الحق تا این اندیشمند بزرگ در بین ماست باید ازش استفاده کرد. یک خاصیت ایشون اینه که ایشون واقعا اگه مطلب رو بهش بگی چی میخوای بسیار بده. من یه مثال جالب براتون میزنم، بد نیست، خوشم نمیاد از کدم همیشه از گذشتگان تعریف کنه، بذاریم از فرهنگ خودمونم که داریم. من راجع به کلمه عدالت، تعریف عدالت که چه نوع عدالت، همه اندیشمندان مسلمان گفتن که عدالت موجب بقای دولته. یه بحثی داشتن راجع به بقای زوال دولت در جامعه سیاسی، همه اندیشمندان گفته بودن که حدیث هم داشتیم که عدالت موجب بقای دولته، همه اندیشمندان هم گفتن. تو تعریف عدالت مونده بودیم که تعریف عدالت چیه بالاخره، این عدالت موجب بقای زوال دولت میشه چیه؟ عدالت در اخلاق یه بحثه، عدالت در سیاست یه بحثه، چه عدلی است که موجب بقای دولته؟ از جمهوری افلاطون که اولین بحثش عدالته بعدش شروع کرده بودم تا آثار جدید رو، المیزان رو عرض کنم که کلی المیزان رو، بعض تفاصیلی که در قدر فهم ما بودن، همین اندیشمندان نتونستم یک تعریف درست از عدالت پیدا بکنم که بتونه موجب زوال دولت باشه، موجب بقای دولت باشه و ظلم موجب زوال دولت. این خدمتتون من. گاهی من یک کتاب رو، حالا بد نیست بگیم اینا رو، من خدمتتون از میخوام اینا رو که میگم میخوام اهمیت استاد رو بگم، نه اهمیت کار خودمون رو. گاهی من یک کتاب رو 7 بار 8 بار تا 13 بار خوندم که این عدالت رو فقط از توش بفهمم، کل کتاب رو خوندم که عدالت رو بفهمم چیه. شما جمهوری افلاطون تا کلش رو نخونید نمیفهمید بس عدالتش چیه یا بس تعدیتش چیه. نتونستم. یک جمله استاد جعفری در ترجمه تفسیر نهج البلاغه گفتن عدالت چیه، عدالتی که موجب زوال دولت میشه، موجب بقای دولت میشه، اون ظلمی که موجب زوال دولت میشه چیه، یک جمله. و انصافا زدم به حدیث، به قرر الحکم هرچه مطلب در آورده بودم، به نهج البلاغه هرچه در آوردم، به احادیث هرچه زدم، دیدم هم مراد همین عدالت، همین عدالتی که استاد گفتن، که عدالت چه نوع عدالتی است. این بود که من بجدم به تعرض نرسیم خدمتشون، بعد از این مطلب بهشون برسم خدمتشون بگم که واقعا تشکر بشه از ایشون. بله اون جوابگوی بحث من نبوده، خوندم اون رو هم خوندم، منتها عدالت جوابگوی بحث من نبوده، اون بحثی که من میخواستم یه تعریف اون نتونستم پیداش بکنم. ببینید اینه، حالا فلسفه جدید رو ما نام نبردیم، باید نام ببریم که جدا از استاد جعفری باید استفاده بشه، باید استفاده بشه. خب نگرش دوم ما نگرش حقوقی بوده که فقها از بحث سیاسی بحث میکردن. معمولا بحث فقه از بحثای اسلام قدیمی در فرهنگ اسلامی است، از بحث‌های متأخر متقدمه. و یکی از بحث‌های فقه هم مربوط به بحث حقوق اساسی میشه یا هم حقوق سیاسی، و لذا ناچار بودن که حقوقدان‌ها یا فقهایی که از کنم که از فقه بحث میکنن پیرامونی مطلب نیز بحث کنن. ما فقهای مشهوری که در این قسمت داریم، یکی ماوردی رو داریم، یکی غزالی رو که در سیاست زیاد بحث کردن. علت این که ما در تشیع از ضعف بحث سیاسی برخوردارم، اونجا من عرض کردم میگم این رو، علتش این عدم حاکمیت تشیع در فرهنگ اسلامی بوده. بحث سیاسی میدونید مستقیما به حاکمیت برمیگرده، به نظام برمیگرده، بنابراین کسی میتونه بحث سیاسی بکنه، فقه سیاسی بنویسه که خودش در حاکمیت قرار داشته باشه. وقتی در حاکمیت قرار نداشته باشی، بحث سیاسی به دو جهت نمیتونه بکنه. یکی به جهت اینکه اگه فقهی بنویسی که مخالف نظام و حکومتی باشه، که خب نمیذارن بنویسی. دوم اینکه فقه در صحنه عمل کاربرد پیدا میکنه، احکام فقهی در صحنه عمل پیدا میشن. وقتی شما حاکم شیعه نداشتید، دیگه فقه شیعه کاربرد نداره، که فتواها و احکام حقوقی و احکام فقهی در تن عمل باید ایجاد بشن. ولذا فقه شیعه کاربرد چون نداشته در رابطه با سیاست، در همون قسمت از کنم که احکام فردی باقی مونده. چون امروز که میبینیم ما این همه احکام حقوقی، احکام فقهی، سیاسی در شیعه کم داریم، به جهت اینکه شیعه کاربرد نداشته براش. حالا من خدمتتون میگم صفویه نظام شیعه نیست، در صفویه حاکمیت شیعه حاکم نشده. این مشکلی که ما داریم اینه، ما گاهی فکر می‌کنیم که صفویه حاکم شیعه بودن، صفویه به دنبال حکم شیعه نبودن، که صفویه حرمسراهاشون رو داشتن، عرض کنم که مسائل قدرت طلبی خودشون رو داشتن، یک فرقه خاص از شیعه بوده، اون هم سیاست در این مورد به صورت این عالمان مذهبی واقعا نبودن. اینا فرق با سیاست مدار قبلی نداشتن از اون جهتش، یعنی فقه کاربرد نداشته.